بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد
بحث درباره غایات نیت بود. گفته شد که 5 تا غایت برای نیت وجود و تصور دارد. و اگر سوال شود که نیت یعنی انجام، یعنی قصد، قصد یعنی انجام عمل عبادی به داعی امر شرعی، اگر اشکال شود که این غایاتی که گفته شد اینها داعی امر الهی نیست، داعی شخصی و متطلبات نفسانی انسان هست که دخول در بهشت و نجات تخلیص از جهنم. بنابراین این موارد با قصد قربت تنافی داشته باشد، علی الاقل یک تنافی ابتدایی تخیل یا توهم می شود. در جواب این توهم گفته می شود که داعی اگر در عرض یا قبل از داعی شرعی، داعی شخصی و غایت نفسانی وجود داشته باشد اشکال دارد، اما اگر داعی برای انجام عمل همان امتثال امر الهی باشد، آنگاه یک داعی یک محرک برای خود اون داعی وجود داشته باشد که می شود داعی بر داعی، اشکالی ندارد، چون خود داعی محقق است و داعی امر الهی است. و اون داعی اگر یک داعی دیگری داشته باشد که نفسانی و برای نفع شخصی مکلف قرار داشته باشد اشکالی ندارد. لذا در فقه بر نسبت به داعی بر داعی اشکالی مطرح نمی شود. غایات داعی بر داعی هستند. اما این 5 مورد غایتی که گفته شد، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه از مجموع ادله و یا از نصوص مختلف استفاده فرموده باشند که 5 داعی برای 5 غایت برای نیت اعلام کرده اند و گفته می شود که این 5 غایت هر کدام غایت صحیحی است، باطل نیست، منتها در جهت عبودیت فرق میکنند. اون غایت خسوایی که گفته شد منسوب به امیر المؤمنین که این وجدتک انما عبدتک وجد الهی بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، غایت قصواست. غایت دیگر هم غایتی به حساب خواهد آمد. اما آنچه در بیان امیر المؤمنین در نهج البلاغه آمده است، امام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در نهج البلاغه حکمت 223 می فرماید ان قوما عبدوا الله رغبتن فتلك عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبتن فتلك عبادت العبید و ان قوما عبدوا الله شکرن فتلك عبادت الاحرار. این حدیث را به عین همین تعریف در کتاب تحف العقول صفحه 175 در ضمن کلمات سید الشهدا سلام الله تعالی علیه آورده اند که سید الشهدا فرمودند همین حدیث به عین همین تعبیر با یک زیادتی در آخر این حدیث آمده است که ان قوما عبدوا الله شکرا فتلك عبادت الاحرار و هی افضل العباده. این جمله در کلام سید الشهدا اضافه شده است، سند معتبر است. ما که به تحف العقول هم در شرح در توضیحات قبلی گفته این که اعتماد میکنیم و اصلش هم این است که در نهج البلاغه که آمده باشد جای تردید در سند وجود ندارد. طبق این کامل کنم چشم. طبق این بیان عبادت، غایات عبادت سه قسم می شود. قسم اول غایت می شود رغبت، یعنی منافع که مورد رغبت انسان هست. فرض کنید طمع بهشت خودش رغبتی است. عبادت تجار هست که کاری انجام میدهد تا سودی به دست بیاورد، عبادت انجام بدهد بهشت به دست بیاورد. و قسم دوم رهبتن عبادت عبید هست که عبید و بردگان از خوف و ترس عقاب مولاشون میخواهند عبادت کنند تا اینکه از شکنجه نجات پیدا کنند و از آتش جهنم نجات پیدا کنند. که ان قوما عبدوا الله رغبتن فتلک عبادت و تجار با اون شهر یعنی طمع بهشت. و این قوما عبد الله رهبتا ارهاب دارد، فتلک عبادت العبید خوف از آتش جهنم. قسم سوم و این قوما عبد الله شکرا فتلک عبادت الاحرار، اینها نه برده هستند برای کسی، برای کسی برده نیستند، شکر نعمت میکنن که منعم و معرفت دارن. و عبادت در بحث قبلی گفتیم که از منظر کلام عبادت یعنی شکر نعمت الهی، شکر نعمت میکنن احران، نه تاجران و نه عبید، و فهیه افضل العبادت، این بهترین عبادت همین است که به صورت شکر باشد. مطلبی که درباره غایات نسبت به نیت از لحاظ سند اعتبار دارد و محتوا هم بلا شبهه درست است، همین بیانی است که در نهج البلاغه آمده است. آقای نور محمدی،
حکمت 237 است. حکمت 237.
جزاکم الله خیرا، ممنونم، سپاسگزارم. من 223 گفتم، ایشان فرمودن 237. خب و تحف العقول 175، چاپی که من دارم، چاپ نجف، بیانات و کلمات سید الشهدا جاش معلوم، مطلب تا اینجا معلوم شد. و اما در این غایاتی که در متن سید آورده از غایت پنجم چه بود؟ که گفته می شد ان یقصد به الثواب و رفع العقاب به ان یکون الداعی الى امتثال امره رجاء ثوابه و تخلیصه من النار. این داعی پنجم بود، داعی بر داعی. نسبت به این داعی سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 6 صفحات اول صفحه 10-11 می فرماید که مشهور این است که عبادت با این دایی اگر انجام بشود باطل است، چون شبه وجود دارد و آن شبه سرایت می کند به عدم تحقق دایی امر. گفته شد که 5 دایی که گفته شد از در متن هر 5 درست است و مراتب دارد، اما دایی پنجم سید الحکیم می فرماید که مشهور این است که این دایی باطل است، بلکه علامه حلی در جواب سؤال مهنائیه که سؤالاتی دارن فقها و قدما سائلین و عنوانی هم گاهی برای سؤالات سطح می شود، سؤالات مهنائیه فرموده ان که این گونه دایی فاقد ثواب هست عند العدلیه، یعنی اگر کسی عبادتی انجام بدن به این قصد که در شماره 5 آمده بود یقصد به الثواب و رفع العقاب، این با این صورت از قصد ثواب کسب نمی شود. چرا؟ چون داعی در حقیقت همان کسب ثواب می شود، نه امتثال امر الهی. ثوابی کسب نخواهد کرد. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در همون کتاب مستمسک جلد 6 صفحات اول کتاب، ظاهرا صفحه 11، صفحه 10، صفحه 10 می‌فرماید که بله هرچند این مطلب گفته شده است، ولی تحقیق این است که این غایت درست است. بر اساس مستند ایشان سیره متشرعه است. متشرعه سیرش این است که برای عبادت بکنن به قصد ثواب، ثواب از خدا میگیرن و داعی امر هم هست، ثوابم قصد شده و رفع عقابم قصد شده، اشکال ندارد. سیره بر این است و در ثواب و عقاب جزاء مراتب دارد که شما در کتاب ثواب الاعمال و ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق مراجعه کنیم، میتونیم بگیم که ثواب چون مختلف هست، درجه پنجمی که اینجا گفته شده است ثوابش یا کیفیتش کیفیت نازلی باشد، ولی باطل نیست. چرا باطل نیست؟ چون داعی بر داعی هست، نه این که جای داعی امر الهی را گرفته باشد. بعد می فرماید که اما اذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضه من دون ان یکون برجاء اصابته تعالی فیشکل صحته. اما می فرماید که اگر قصد مکلف این باشد، یعنی همین غایت پنجم که حصول ثواب و رفع عقاب، اما بر وجه معاوضه باشد، یعنی چه؟ یعنی این عبادت عوض، ثواب معوض. اگر معاوضه باشد عبادت بکنیم در عوضش ثواب گیر ما بیاید، اگر به این صورت انجام بگیرد می فرماید بدون اینه که اصابت و ثواب را از سوی پروردگار بعد از انجام عبادت تمنا کند، مستقیماً معاوضه قصد بشود، صحت این گونه نیت اشکال دارد. سیدون الاستاد می فرماید که این گونه نیت از اشکال بالاتر است، قطعاً باطل است، چون معاوضه که در بین آمد گویا داعی امر الهی جای خودش رو میدن به یک معامله و اون معامله معامله باطلی است و این نیت باطل است. تا به اینجا مطلب گفته شد. برای تکمیل مطلب سید طباطبایی یزدی اشارتی به صلات استسقا و صلات حاجت دارد، گویا اشکال و جواب. شما که میگین این گونه نیت معاوضه اشکال دارد، صلات استسقا ظاهرش معاوضه است، سه روز روزه بگیرن، توبه کنن، برن بیابان، خدایا بارانتون را بر این سرزمین پیروان اهل بیت نازل گردان، جگر تشنه این زمین را از باران رحمتت سیراب بفرما. خدایا این دعای ما را به کرامت و اجابت قبول کن. نماز استسقا که یکی از آیات الهی است که ثبت اصلیش همون نماز استسقا آیت الله عظمای خونساری هست و در تاریخ نماز استسقا زیاد بوده و جای یکی از آیات خود است، ولی اون ظاهرش معاوضه است. نماز بخونیم باران بیاد، و صلات حاجت نماز بخونیم حاجت ما بگیریم، این دیگه معاوضه است. پس گفتید معاوضه درست نیست. اینو چه میگید؟ میفرماید در صورت اول درست است. صورت اول که داعی امر الهی باشد، غایت و داعی بر داعی این آثار باشد، استسقاء یا طلب حاجت. اگر مستقیماً غرض به عنوان یک عوض در برابر عبادت قرار بگیرد، صلات استسقا باشد هم باطل، صلات حاجت باشد هم اشکال دارد. مطلب تا به اینجا مسئله شماره یک، صدق الله العلی العظیم، آقا قرآن خوندن، یجب تعیین العمل اذا کان ما علیه فعلا متعددا ولکن یکفی تعیین الاجمالی کان ینوی ما وجب علیه اولا من الصلاتین مثلا او ینوی ما اشتغلت ذمته به اولا او ثانیا ولا یجب مع الاتحاد. درباره تعیین عنایت کنید، نکته اصلی فقهی همین نکته است در بحث نیت. می‌فرماید واجب است تعیین عمل. نماز که می‌خوانیم، مثلا نماز ظهر را که می‌خواهیم بخوانیم به توفیق الهی، باید تعیین کنیم که این نماز ظهر رو می‌خوانیم. اذا کان ما علیه فعلا متعددا، این شرحش بماند. اولا تعیین یک امر ارتکازی است و یک امر طبیعی و عقلایی است و بعد هم مورد اجماع. امر ارتکازی هست، در ارتکاز متشرع وجود دارد، عمل را که انجام میدهد معین قصد کند. و بعد هم گفتیم طبیعی است که اگر کسی قصد چیزی را انجام بدهد، قصد هم بکند، طبیعتا مقصود باید معین باشد، طبیعی است. مقصود غیر معین که مقصود نیست. پس اولا ارتکازی و طبیعی است، و ثالثا علامه حلی در کتاب تذکره جلد 3 صفحه 101 می فرماید یجب تعیین عند علماء اینا اجمع. تمام تصریح به اجماع میکنه، عند علماء اینا اجمع. بنابراین 3 مستند برای تعیین داشتیم کافی بود. و بعدم علامه حلی به دو نکته دیگر هم اضافه داره، اضافه می کند در همین صفحه، که یادآور بشیم که برای بحث ما مفید است. می فرماید اگر عبادت بین فریضه و ندب قرار داشته باشد، لابد من التعرض للتعیین، چون یک مقدار از کلمات ایشان استفاده کردم، بین عبادت ندبیه و عبادت فرضیه باید تعیین صورت بگیرد تا آنچه که مقصود شرع هست انجام بگیرد. و بعد می فرماید که و در بین قضا و ادا همینطور باید تعیین صورت بگیرد، که اگر تعیین صورت نگیرد شرط محقق نشده است. می فرماید شرط است که تعیین در قضا و در ادا تعیین شرط است در ادا و قضا، یعنی اگر تعیین در ادا و قضا صورت نگیرد مطابق مراد شرع احراز نمی شود. فرمایش ایشان را گرفتیم. در متن آمده است که برای شما یادآور شدم، می‌فرماید که یجب تعیین العمل، یجب تعیین العمل اذا کان ما علیه فعلا متعددا، مثل نماز ظهر و عصر، ولکن یکفی تعیین الاجمالی. این کلمه اجمالی را بعد از تعیین به کار میبرند، از لحاظ تعبیر ادبیات خالی از ملاحظه نباشد، برای که تعیین با اجمال تطبیق نمی کند. اگر تعیین هست که اجمال نیست، اگر اجمال باشه تعیین نیست. ولی شاید مقصودشان این باشد که تعیین اجمالی یعنی به طور کلی تعیین بشد، نه به طور
قصد اجمالی.
بله، بسیار خوب. مرحبا به ناصر نام، یا واقعی یا عاطفی. برای شما بگم که الاقوا هو الثانی. برای شما یادآور بشوم که اجمال همین به طور کلی اگر قصد بشود، تعیین کلی هم کافی است، به مسائل ریزش وارد نشود. مثلا نماز ظهر بگد کافی است. نماز ظهری که 4 رکعت است، 2 رکعتش قرائت دارد، 2 رکعتش با این تفصیل لازم نیست.
خودش هم توضیح داده، خودش هم تو متن توضیح داده.
آره بسیار خوب. خدا که ان ینوی ما وجب علیه اولا من الصلاتین، مثلا بین 2 صلات ظهر و عصر نیت کند که همون نماز اولی که بر من واجب است اون رو من میخوانم. او ینوی ما اشتغلت ذمته بهی اولا او ثانیا ولا یجب مع الاتحاد، و واجب نیست تعیین با اتحاد. اگر اتحادی باشد یعنی عمل ولو متعدد است، ولی اتحاد دارد مثل صوم رمضان، روزه های ایام رمضان که دیگه اتحاد کامل دارد، تعیین لازم نیست که بگد روز اول یا روز دوم است. بعد از این در صورتی که تعیین وجود داشت یک نکته برای شما یادآور بشوم با عنوان یک قاعده کلی. بحثی که در ادامه و در ضمن این مسئله خواهد آمد این است که بین قضا و ادا و بین نافله و فریضه، اگر مکلف ذات عمل را قصد کند نیاز به قصد خصوصیت زائد نیست. خصوصیت زائد اگر اشتباه هم در بیاد ضرری ندارد. چرا؟ چون ماهیت عبادت محقق شده است. چیه؟ ماهیت عبادت ذات عمل با قصد قربت کافی است. خصوصیت زائد قصدش هم لازم نیست. اگر در قصد اشتباه در تطبیق بشود هم اشکالی ندارد. این عمده فرمایش متن و همینطور سیدنا الاستاد و سید الحکیم است. اما تحقیق این است که در صورتی که تعیین وظیفه مکلف باشد اون خصوصیاتی که شما میگید فرق نمی کند در ضمن تعیین خواهد آمد. بحثش یه بحث اضافی است. تعیینی که در نظر گرفتیم و لابد من اعلام کردیم قضا تعیین که میشد، ندبی تعیین فرا میگیرد، ادا قضا ندبی استحبابی همه در ضمن تعیین محقق میشود و مطلب جایی برای شرح و تفصیل نخواهد داشت. و سید شرحی دارد فرق بین تطبیق و تقیید، که خود یه مسئله اصولی هست که تطبیق تخلف در تطبیق اشکال ندارد و تخلف در تقیید اشکال دارد، که یک بحث اصولی است. در این مورد میخواهند این مطلب را بیان بفرمایند، شرحش انشاءالله برای فردا. سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.